بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا المقتدى بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از جملات زیارت جامعه کبیره دو جمله به لطف خدا انشاءالله توضیح داده می شود. یک جمله این که و دعوت الحسنا، یکی هم و ورثت الانبیاء که در ما زیارت. از جمله اوصافی که برای ائمه دین علیهم السلام و اهل بیت عصمت علیهم السلام می آوریم این جمله و دعوت الحسنا، یعنی ما شما را معترفیم، مقرریم که دعوت حسنایید. کلمه دعوت به معنای خوندن، کسی را صدا زدن به این عنوان. فران کس را می خوانم، یعنی صداش می زنم. خدا را بخوانید، ادعو الله، یعنی خدا را صدا بزنید، یا الله یا ربا. مثلا یک معنی دعوت، یک معنیش اینه دیگه، یعنی خوندن کسی، خوندن خدا. ادعونی که فرموده مرا بخوانید، مرا صدا بزنید که من شما را اجابت کنم. بس یک معنای دعوت یعنی خوندن، صدا زدن کسی، و یک معنا هم به معنای دایی یعنی انگیزه در کسی ایجاد کردن، در کسی میل و رغبت به کاری ایجاد کردن. مثلا ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. اینجا نمیشه بگیم که صدا بزن، ادعو الی سبیل ربک یعنی دعوت کن به راه خدا، یعنی کاری کن که میلی، رغبتی در اون مردم ایجاد بشود که به راه خدا تمایل پیدا کنن. پس با ادعو الله فرق می کند دیگه. ادعو الله، خدا را بخوان، خدا را صدا بزن، یا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، یعنی انگیزه و میل و رغبت در کسی ایجاد کردن که به راهی تمایل پیدا کند. حالا این معنا هست، و از طرف هم حسنا یعنی بهترین و زیباترین، یعنی حسنا اینه دیگه، حسن خوبی و زیبایی، حسن یعنی زیبا، احسن یعنی زیباتر، حسنا همونه منتها به اصطلاح مذکر و مؤنثشه. حسنا مؤنث احسنه، یعنی زیباترین. حالا ما میگیم ائمه علیهم السلام الدعوت الحسنا، زیباترین دعوت، هم زیباترین دعوت. اگه به همان اول بگیریم، یعنی زیباترین دعا، زیباترین خوندنها، امامان علیهم السلام به اون معنا که بگیریم، خب بله، یعنی بهتر از اونها کسی نیست که خدا را بخواند. اون کسی که خدا را میخواند بهترین خوندنها خوندنهای شماست. شما از همه کس بهتر بلدید که خدا را بخوانید. خب همه خدا را میخوانیم، ما نحوه خوندن خدا، ما بگیم یا الله یا ربا، خیلی فرق داره با گفتن علی علیه السلام یا الله یا ربا. اون نمازی که ما میخوانیم با نماز اونها فرق دارد، از زمین تا آسمان فرق دارد. و از بهترین خوندنها خوندنهای شماست، که اصلا خود شما، وجود شما خوندن خداست. وجود شما، یعنی هر مخلوق خدا را میخواند، چون دست فقر و گدایی به دامنو دراز میکند. اما هر فقیری که بیشتر به فقرش آشناتر باشه بهتر میخواند، ولی اون کسی که به فقر خودش بیشتر آگاهی دارد رسول اکرمه، از او کسی آگاهتر به فقر خودش نیست و از او کسی آگاهتر به نحوه خوندن خدا نیست. ولذا بهترین خوندنها ائمه دین علیهم السلام و بهترین دعاها رو اونها دارن. آیا کی مانند امیر علیه السلام دعای کمیل دارد؟ کی مانند امام سید الشهدا علیه السلام دعای عرفه دارد؟ اینا خوندن های اوناست دیگه. دعوت حسنا را اونها دارن که واقعا دعای کمیل دعوت حسناست، واقعا دعای عرفه منده برای کسانی که اهلش باشند و پی به معارفش ببرن. والا بنده بخوام بخوانم یه الفاظی میخونم و هیچ نمیفهممم و چه بسا کسلم میشم، چرتم میذارم در اثنائش، و روز عرفه هم باشه فرزند، در منا هم بر فرض باشه، اونجا هم بخوانم با سینه میفهمم. ولی خب همین یه الفاظی میخونم و در اثنا خوندنم چرت میذارم مثلا، اینا نه. اونی که اهلش باشه بفهمد، خب دعوت الحسناست دعای عرفه، دعای ابو حمزه سمالی در شبهای ماه مبارک رمضان، این دعوت الحسناست. صحیفه سجادیه امام سید الساجدین علیه السلام از اول تا آخر دعوت الحسناست. بهترین دعوت ها، بهترین دعاها، بهترین خوندن ها را اونها دارن. هم خودشون دعوتن، هم صاحب دعوتن. صاحب دعوت الحسنا اونها هستن، خودشون دعوت الحسنا هستن، سراپای وجودشون عرض حاجت به خداست، سراپای وجودشون، ولذا ذاتشون و وجودشون دعوت حسناست. حتی ابن جوزی که از علماء معروف سنیه، حرفی از اون نقل شده که او میگوید ان علی ابن الحسین سید الساجدین علیه السلام له حق التعلیم علی الامه الاسلامیه. او میگوید که امام علی ابن الحسین سید الساجدین علیه السلام حق تعلیم دارد نسبت به امت اسلامی در باب دعا و کیفیت سخن گفتن با خدا و نحوه عرض حاجت به پیشگاه خدا. او حق تعلیم بر امت اسلامی دارد. یعنی اگر نبود امام سید الساجدین علیه السلام و تعلیماتش، ملت مسلمان، امت مسلمان نمی فهمیدن که با خدا چجور صحبت کنن و چجور اظهار حاجت به پیشگاهش بکنن و هر مطلبی را چجور از خدا بخواهن. او امام زین العابدین علیه السلام بود که نشون داد که با خدا چجور حرف بزنید، چجور عرض حاجت کنید، خواستید استغفار کنید چجور بگید، خواستید استسقاء کنید چجور بگید، خواستید ترس از دشمن داشته باشید مثلا دفاع کنید چجور. او داره او یاد داده. این حرف یک سنیه، یک عالم سنیست که حالا به امامتشون هم معتقد نیستن، ولی معذالک خب به این مقدار فهمیده که میگوید او حق تعلیم دار. این همون دعوت الحسناست، مصداق دعوت الحسناست. پس یک معنای دعوت الحسنا همین که بعد خوندن زیباترین، زیباترین خوندنها، زیباترین دعاها هم خودشون هستن و هم تعلیماتشون، ادعیه که از اونها به ما رسیده است و سرمایه های عظیم است که دست ما داده شده. ولی خب یالالاسف که ما خیلی بهره برداری نمی کنیم از اینها، بهره برداری نمی کنیم. ما اون عرضه را نداریم که در این اقیانوس مواج و بیکران تعالیمشون قوتور بشویم و مرواریدها و لؤلؤها به دست بیاوریم. خیلی اگر به ما لطف کنن که قباری از آستان مقدس اونها بر چهره ما نشسته. ما هر چی داریم همینه، مثلا شرف ما و عزت ما همین قباری است که از آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام بر چهره ما نشسته. اگر در دنیا شرف داریم به حرمت این قباره، اگر در برزخ داریم به حرمت این قباره، در محشر به همین قباره. بیش از این نتوانستیم. حالا بعد خودم عرض میکنم که بیش از این یک عمر آدم هم در خانه اینها بوده اما نتوانسته، این عرضه را نداشته است که بتواند قوتور بشود در این دریا. بنده کجا و قوتور شده در دریای بیکران اونها باشه؟ نه، همین قد یک گردی به ما نشسته، یک قباری از آسان عقلشون. از خدا میخواهیم به حرمت خودشون این قبار را در دنیا و آخرت بر چهره ما نگه دارن و این قبار را از چهره ما نزداید. در دنیا برزخ محشر و شرف ما و عزت ما همینه. پس این یک معنای دعوت الحسنا. و یک معنا هم که عرض شد که داعی هم خب، یعنی اون کسانی که باید رغبت در مردم ایجاد کنن، عمل خود را نشون بدهن، اخلاقشون نشون بدهن که مردم میل پیدا کنن به راه خدا، باز اونها هستن. مردم ها کیا ببینن که با خدا آشنا بشون؟ بنده را ببینن مثلا، یا امیر علیه السلام ببینن، اون کسی که با نشون دادن خودش، افکارش، اخلاقش، عقایدش، اعمالش رغبت در مردم ایجاد می کند و سبیل خدا را نشان می دهد، باز اونها هستن. داعی الله واقعی اونها هستن که اونها را اگه بشر نداشته باشه ما چه می توانیم چجور نشان بدیم به دنیا که اسلام داره این عظمت، این شرافت مثلا. و دیگری که گفتن یک معنای دعوت رستا هم، یعنی زیباترین دعاها ابراهیم علیه السلام در قرآن داشته، نه قرآن نقل می کند اون دعاها را. و ائمه علیه السلام زیباترین مصداق دعای ابراهیم علیه السلام، چون قرآن نقل می کند که حضرت ابراهیم دعاهای متعدد داشته، از خدا حاجتها خواسته، که از جمله این آیه شریفه در سوره بقره است: و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، یعنی یاد بیاور اون موقعی که ابراهیم و اسماعیل، این پدر و پسر، هر دو پیغمبران بزرگ خدا، اینها قواعد بیت را بالا می بردن، یعنی کعبه را، ستونهای کعبه را بالا می بردن و بنا می کردن، ساختمان کعبه را می ساختن این پدر و پسر. در اون موقع دعا هم داشتن، او این بهترین عمل دارن، دارن کعبه می سازن. ساختن کعبه خیلی مهمه، تا روز قیامت خانه خداست، متاف انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، تا روز قیامت دیگه دارن کعبه می سازن. در همون حال که ساختمان کعبه را بالا می بردن، دعاشان چند دعا داشتن. یکی اینکه ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا از ما قبول کن این عمل ما. و خود این دعای ابراهیم علیه السلام، خودش پیغمبره و کاری که می کند دارد معبد عمومی مسلمانها را و اولیا را می سازد. خب دیگه چه کاری از این بهت خالصتر از کسیم که اجر نمی خواد، که نه ریاکاری می خواد بکنه اونجا، نه پول از کسی می خواد بگیره، نه می خواد ریاستی، نه، فقط برای اینکه امر خدا را امتثال کند و خانه خدا را بسازد که مردم دورش طواف کنند. دیگه از این خالص سر نمیشه، ولی در این حال نگران است که نکند خدا یا عملم مقبول درگاهت نباشه. ربنا تقبل منا، از ما بپذیر، انک انت السمیع العلیم. این یه هشداریست به ما میدهند که مراقب باشید کسی مغرور کار خودش نباشه، کسی خیال نکنه که فلان کار که انجام میدم یه کار خالصیست، برای خداست دیگه، من دیگه هیچ انگیزه ای جز خدا ندارم، بله حتما قبوله. نه، آدم نمیتون مطمئن میشه که حتما قبوله، شد قبول نکنم. در این حال که خالص باشه او حق داره قبول نکنه، واقعا حق داره قبول نکنه. بگه خودت چه داری؟ برای اینکه اون چه داری خب من دادم، خودت چه داری که به من تحویل بدی که من قبول کنم؟ خب هر چه داری، اگه وجودت از منه، حیاتت از منه، بینایی داری از منه، قوت دست داری از منه، مصالح کار میکنی از منه، همین از منه، تو نیت هم که داری باز از منه، خب من نمیپذیرم. حالا همه که مال خودم هست دیگه، در اگه مال خودم هست این حق دارم که بگم خب مال خودم، از تو نمیپذیرم. خب میشه دیگه، ولی این که کرم او بعید هست که کاری خالص باشد و نپذیرد، این معلوم، ولی وظیفه بنده این است که نسبت به خودش نگران باشه، در حال سوء ظن باشه، بگه ممکن نپذیره، استدعا کنم که بپذیر. این وظیفه بنده است در این حال که کار خالص انجام میدهد، ولی استدعا کند که بپذیر. ولی این هشداریه، پیغمبر معصوم خداست، از انبیاء اولوالعزم است و کعبه را میسازد، عملی خالص تر از اون نیست و از اون نافعتر نیست و از اون عمیقتر نیست و از اون پایدارتر و استوارتر نیست. در این حال تقبل منا، خدایا اگر قبول نکنی هیچ بوجه، تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا واجعلنا مسلمین لک، خدایا ما پدر و پسر را مسلم قرار بده که هر دو در مقابل تسلیم باشیم. هفته های پیش عرض شد اون اسلامی که بعد از همه مراحل باید باشه، اون اسلام تسلیم محضه، اون با اسلام قبل از ایمان فرق می کند. اسلام قبل از ایمان منافق هم دارد، ولی اون اسلامی که در مراحل آخر ایمان داده می شود، چه بس انبیا هم دنبال اون هستند، انبیا هم اون را می خواهند. که اینجا حضرت ابراهیم دعا می کند وجعلنا مسلمین لک، ما را مسلم قرار بده که به حال اون اسلامی که آخرین مرحله است برسیم، و هم در میان ذریه من هم امتی مسلم قرار بده. تو ذریه من هم، یعنی انبیا که میان، پیغمبرها که از ذریه من، اونا هم مسلم باشن که من مسلم باشم، پسرم اسماعیل مسلم باشه، انبیایی که بعدن خواهند آمد اونها هم مسلم باشن، که در رأس اونها وجود عدس خاتم الانبیا صلی الله علیه اونها هم به اون درجه عالی اسلام برسن. بعد و ارنا مناسکنا، و خدایا مناسک ما را هم به ما نشون بده، میخوام عمل کنیم. حالا خب کعبه رو ساختیم و حالا یه توافی دارد، سعی داره، آخه مناسک داره، مناسک را تو نشانمون بده. این هم باز درسی است، یعنی مراقب باشید برنامه های مذهبی و دینی که انجام میدید از خودتون تصرف نکنید، کم و زیاد نکنید. فلانچی به نظر من خوبه مثلا در فلان دعا اضافه بشه، این کار نکنید. به نظرم میرسه این جمله را در زیارت عاشورا اضافه کنم مثلا خوبه، مثلا این کار را نکنید. نه، اونطور که دستور داده ایم شما انجام بدید. مناسک اعمال بندگی، اعمال عبودی، عبادی که انجام میدهید باید طبق دستور باشه، اونطور که ما میگیم. حتی خود پیغمبر که ابراهیم علیه السلام خودش دخالت نمی کنه، حالا که من ساختم مناسک خودم درست کنم دیگه، اینجور بچرخید دور کعبه، اینجور سعی کنید، نه، تو نشانمان بده که طبق دستور تو عمل کنیم، دخالت نکنیم، تصرف نکنیم. ای کاش خوب بود فلان جمله اضافه می شد، فلان جمله کم می شد. اینا رو شما دخالت درش نکنید. مثلا آقایی که دعای کمیل می خواست و می خوند و از زمنش می گفت که ول فکدنی من کادنی فکدهو، می گفت من کادن اسلام فکدهو، مثلا این اونجا می خوند و دعا دارد من کادنی فکدهو، اون کس که می خواد درباره من کیدی کند، مکری کند، تو هم دربارش کید و مکر کن، نقشه اش را خراب کن. او به حال خودش مثلا بهتر می شود که به حال اسلام دلی سوخته بود، نگاه من کادل اسلام فکده، هر کی بخواد به ضرر اسلام عمل کند تو هم به ضرر عمل کن. خب باید از زمین خودش بلد نبود بگه من کادل اسلام فکده، فبودن من کادنی فکده. ولی اون کسی که در باره من نقشه های خائنانه دارد، خدا نقشه هاش را نقش بر آب کن. او تو گفتند دخالت نکنید، تصرف نکنید، طبق هوای نفس عمل نکنید، اتباع کنید، پیرو کامل باشید. ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم، توبه ما را بپذیر، تو خدای مهربان توبه پذیری. بعدم دعای دیگه دارن که راجع به ائمه علیهم السلام، ربنا و اسفیهم رسولا منهم، خدایا حاجتی هم دارم که بعد از ذریه من رسولی برانگیز که تلاوت آیات کند، تعلیم کتاب حکمت کند و تزکیه کند. این دعا را از جمله دعاهاش قرآن نقل می کند و میخوام بگیم که ائمه علیهم السلام این دعوت الحسنای ابراهیم هست، یعنی این دعوت ابراهیم مستجاب شد که وب از فیهم رسولان، پیغمبری آمد و با جانشینانش که اینها منبع تزکیه و تعلیم کتاب حکمتن، و لذا اهل بیت عصمت علیهم السلام دعوت الحسنا هستند. یعنی همون دعای زیباترین دعای جناب ابراهیم علیه السلام، علی علیه السلام و 11 فرزند او و 14 معصومن، اینها دعوت الحسنای ابراهیم علیه السلام هم که بازم داره وجعل افعدت من الناس تهوی الیهم، که خدایا سیل عواطف و احساسات و محبت مردم را به سوی اینها سرازیر کن. این دعا هم مستجاب شده دیگه، که الان میبینیم که چقدر قلبهای ما سرازیر میشود، عواطف و احساسات ما به سوی خاندان عصمت علیهم السلام دیگه، که دلهای ما الان چقدر پر میزند به عشق زیارت امام سید الشهدا علیه السلام، که سالهاست این درب رو بسته شده، چقدر قصه ها و غم ها بر دلهای ما ریخته، چقدر آرزو داریم که باز بشود این راه و ما هم مانند سیل حرکت کنیم به سمت قبر مقدس امام حسین علیه السلام، که همین الان کنار قبر امام ابوالحسن رضا علیه السلام چه قوغایی، که اینها دلهاییست پروانوار برگرد شمع قبر مقدسشون بال و پر میزنن. خب اینها همون فجع الافئدت من الناس تهوی الیهم دعوت الحسنا، زیباترین دعاها که ابراهیم علیه السلام کرده که در قلب‌های مردم به سمت اونها جریان داره و سریان دارد، این هم دعای نعمت الحسنا است. یا باز هم وضع علی لسان صدقن فی الاخرین، که خدایا دعا کرد و خدایا در آیندگان لسان صدق برای من قرار بده که همه حقانیت مرا بفهمند. لسان صدق باز هم علی علیه السلام و اهل بیت اطهار لسان صدق ابراهیم علیه السلام هم دیگه. برزا در جمله زیارت در روایتی داریم که رسول خدا فرمود انا دعوت و ابی ابراهیم، این هم خودش مثال، من دعای پدرم ابراهیمم، من خدا من دعای پدرم ابراهیمم، یعنی اون دعایی که او کرده منم، او که گفته و از فیهم رسولان من هستم، او گفته لسان صدق برای او من هستم، و او که گفته افعدتم من الناس تحویه الیهم من هستم، دعوت پدرم ابراهیمم. اول جمله ای داره که کنتو نبیین و آدمو بین المائبتین، قبل از اینکه آدم ابوالبشر سر از آب و گل در آورد من پیغمبر بودم، هنوز آدم ابوالبشر ساخته نشده بود، تو آب گل بود من پیغمبر بودم، و در این حال بعد می‌فرماید که من دعوت ابی ابراهیم و مژده عیسی هستم و رؤیای مادرم هستم، دعوت ابی ابراهیم و بشرا عیسی و رؤیا امی، هم دعای پدرم ابراهیمم، هم مژده و بشارت عیسی ابن مریم علیه السلامم، و هم خواب و رؤیای مادرم هستم. حالا توضیح کردم که مژده عیسی علیه السلام و قرآن هم داره که و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. برای که حضرت عیسی علیه السلام بشارت داد که من پیغمبرم به بنی اسرائیل فرمود، من رسول خدا هستم بر شما، تصدیق می کنم تورات قبل از خودم را، چون هر پیغمبری پیغمبران قبل خودش را تصدیق کرده، هیچ پیغمبری نیامده که تکذیب کنه قبلی ها را، نه همه آمدن تصدیق کرده ان گذشتگان را و بشارت می دهم رسولی که بعدن خواهد آمد. این مژده من بشارت عیسی ابن مریمم و هم خواب آمنه مادرم. اونم نقل شده که حضرت آمنه علیه السلام قبل از اینکه رسول خدا متولد بشود خوابی دید که از اون نوری جدا شد و بر عالم گسترش پیدا کرد، گفتن که تعبیر شد به همون مولود عظیم الشعنی که از او متولد شد و تمام عالم را زیر پر سیادت و عظمت و قداست خود گرفت. برزا می فرمود من دعوت پدرم ابراهیمم و بشارت عیسی ابن مریمم و خواب مادرم هستم. حالا منظور سر دعوت ابراهیمه که و دعوت الحسنا. به هر حال پس این مربوط جمله اول. اما ورثه الانبیا، چند جمله هم عرض میکنم، ورثه الانبیا وارث پیغمبرانه، یعنی هرچه تمام انبیا به طور پراکنده داشتن 14 معصوم یک جا دارن. این چه ثروت هنگفتیه، آخه انبیا خیلی فضائل دارن، نبوت اون مزایای آسمانی که دارن اگه پراکنده بوده، موسی علیه السلام چه داشته؟ خیلی چیزا داشتن. و ابراهیم علیه السلام چی داشته؟ همه اونها یک جا، اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری. یک جا در 14 معصوم جمع است، ورثه انبیا هستن در فضائل الهی و معنوی. البته انبیا ثروت و پول و مال که این میراث اونها نیست، دنیادار که نیستن که، اونا که دنیادارن همشون اینه که پول جمع کنن. خب وقتی مردن پول دارن دیگه، این معلومه، سرمایه‌شون پوله، یعنی ارثشون پوله دیگه، غیر پول چیزی ندارن. اون کسی تمام همش اینه که مثلا فرش جمع کنه، خب وقتی مرد خب سرمایه چی واترش فرشه. یکی اتومبیل متعدد داره، وقتی مرد چه داره؟ میراثش چی؟ اتومبیله، و چیزی نداره. انبیا همشون که دنیا نبوده که، همش این نبود که پول جمع کنه، خانه جمع کنه، فرش جمع کنه که، اونو هرچه داشتن هدایت بشر بود، معرفت خدا بود، یکتا پرستی، یکتا شناسی، اونی که از اونها میرسد به با آیندگانشون همون معارف الهیه است و رضا وارث همه انبیا هستند. ما در زیات وارث نمی خوانیم السلام علیک یا وارث آدم صحبت الله، یا وارث نوح نبی الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله. امام حسین رو وارث همه می دانیم، وارث همه می دانیم یعنی واجد همه اینها. تازه خودشان داده ام به انبیا و پس می گیرن، نه اینکه حالا مثل ارث ما باشه. بله پدری میمیرد و ماترکش به پسر میرسه، پسر نداده به او، او داده به پسر، ولی مال چهارده معصوم این نیست. اون چه همه انبیا دارن رشه ایست از رشهات ولایت مطلقه ائمه علیهم السلام. واسه هر چه دارن انبیا هم از برکت ولایت مطلقه دارن و در این حال بگیم وارث اونها هستید. این مانند وارث اون خداست. بگیم قرآن داره که لله میراث السماوات و الارض، میراث آسمان ها زمین مال خداست. خب یعنی چه؟ یعنی مگر که آسمان زمین خود چیزی دارد که وقتی مرد به خدا برسه؟ نه، هر چی دارد خدا داده. این معنیش اینه که من دادم و شما همه میمیرید باید به من برمیگرد. انا لله و انا الیه راجعون. دیگه اون چه همه دارند آسمان ها و زمین، آسمانیان و زمینیان، من دادم، ولی در این حال همه هم صفر الیت خواهند رفت، خود هیدست فقط به من برمیگرده. حالا ائمه علیهم السلام هم وارث بودن، چه اینجوریه، وارث انبیا هستن. اون چه انبیا داشتن از رشهات مقام ولایت مطلقه است به اونها داده شده. هر نبی نبوتش امضا نشد مگر اینکه اقرار به ولایت علی علیه السلام، بلکه اقرار به محبت و معرفت زهرا علیه السلام داشته باشه، که الان معرفتها داره فی القرون الاولا. اصلا قرون اولا بر معرفت او میچرخند. وزه هر پیغمبری تو اقرار به فضیلت زهرا علیه السلام نداشت، به مقام نبوت نمیرسیدن. و بنابراین خودشان داده اند و به خودشان بر میگرده. ورثه الانبیا هستن، وارث علم الابری و الاخرین، وارث علم النبیین. بله این یک قسمت حالا دنبالی داره، چون حالا من خیلی مساعد نبود برای ما داره چند برنگی تعطیل نشده باشه، چند جمله عرض کردم. و اما اون حدیثی که این پسر ابو قحافه جعل کرد، اضافه کرد و فدک را گرفتن از زهرا علیه السلام و این وارث انبیا را از این فدک خواستن دستشان رو خالی کنن، اون حساب دیگری دارد. و اون جمله هم حدیثی که اول داریم، خب حدیث داریم ولی اونها سرقت کردن، اضافه کردن چیزی را، کم کردن و حدیث را مجعولش کردن ساخته شده. اونی که داریم بله فرمودن نحن معاشر الانبیا لا نورس میخوانن، ولی ظاهرا غلط عربی داشته باشه، لا نورس یا لا نورس باید صحیحش باشه. به هر حال نحن معاشر الانبیا لا نورس یا لا نورس. بله ذهبن ولا فزتن ولا دارن ولا اقارن، انما نورس العلم و الحکمت و النبوه. بله این تا اینجا حدیث درسته، ما داریم این رو. بله ما پیغمبرها سرمایه دار که نیستیم، ما دنیا دار باشیم، دنیا از خود باقی بگذاریم، نقره و طلا بگذاریم. خب نه، مال ما اونچه هست حقایق آسمانیه، علم است و حکمت است و نبوت است، اینها شکی درش نیست. اما این معنیش این نیست که حالا یه خانه هم نداره پیغمبر اکرم، مثلا یه خانه هم نداره، مثلا یه حسیر هم نداره روش بنشینه، مثلا اینه که نداره که. بله اونی که از انبیا به عنوان ارث نبوت میرسه حقایق الهیست، معارف آسمانیست، این شکی نیست. ولی در این حال اگر چیزی چی داشته باشن، اگر خانه ای داشته باشن، فرشی داشته باشن، اینم نمیرسه به اولادشون. این اضافه کردن، دروغ جعل کردن، گفتن که ما ترکناه صدقه. این ما ترکناه صدقه ربطی به اول حدیث نداره. اول حدیث میخواد بگه مقام ما مقام این دنیادارها نیست که طلا و نقره بگذاریم و برویم، که هیچ محصول عمر ما نباشه. محصول عمر ما نبوت است و هدایت و ارشاد است. ولی در این حال اگر چیزی مانند سایر افراد بشر، خانه ای دارن، فرشی دارن، اون مسلم به اولادشون میرسه، این شکی درش نیست. اما این که گفتن ما ترکناه صدقه، این دروغه، این اضافه کردن. ما ترکناه صدقه، اون چه از ما میماند صدقه است. خب اگر بنا که هیچی نباشه، هیچی نمیمونه که. این که ما از ما میماند صدقه است یعنی چه؟ از ما میماند صدقه است، مال بیت المال مسیح، این جعله، اینه جعل کردن، دروغ اضافه کردن این حدیث و خواستن با این کلام دست زهرا علیه السلام را از فدک خلع کنم و دیگه امیر علیه السلام نداشته باشم چیزی که مردم دورش جمع بشن، چون میگفتن که پول هر جا باشه، ثروت هر جا باشه، مردم دورش میرن دیگه، وقتی در شد خب نمیرن. حالا ما به زور رسیدیم به خلافت، خلافت گرفتیم، ولی اگر فدک را داشته باشم، چون فدک خب یه ثروتی بود و رسول خدا هم به عنوان نهله داده بود به صدیقی کبری علیه السلام و اونها خودشون استفاده نمی کردن، هرچی بود خب می دادن به فقرا و مستمندان، شکی درش نبود، خالشون همون گلی فرش حصیری بود و لباسشون همون چادر مسجدار بود، نمی خواستن استفاده کنه، ولی اونا می ترسیدن که اگر فدک دست اونها باشه مردم اونشون رو میگیرن، ولذا خواستن فدک را ببرن یا حد جل کردن، گفتن ما ترکناه صدقه، بله اون چه از ما مونده صدقه است و مال بیت المال است و مال اون کسیست که بعد از من حاکم میشود. به هر حال به این کیفیت جعل حدیث شد و اون از عنوان وراثت هم صدیق علیه السلام را نهی کردن، ولذا اون خطبه قرار را در مسجد ایراد فرمودن و راستی اثر ای که اون خطبه دارد در احیاء دین کمتر نیست از اثر ای که شمشیرهای امیر علیه السلام در میدانهای جنگ بوده، که اگر شمشیر امیرالمومنین در میدانهای جنگ با کفار مشرکی نبود چطور اسم بود؟ احیاء دین به احیاء ولایت و امامت بود و احیاء ولایت و امامت هم با خطبه زهرا علیه السلام به وجود آمد و صدیقه کبری علیه السلام اینقدر پافشاری راجع به فدک داشتن، راجع به خود فدک منظور نبود، میخواستن قاصب بودن اونها را ثابت کنن که تو مردم اعلام کن این قاصبن، منی که وارث پیغمبرم طبق قرآن باید ارث ببرم، خلاف قرآن عمل میکنن و ارث من را از بین میبرم، بدانید قاصبن. اگر گفتین ولایت را غصب کردن بشناسی، قاصب بودن را خواستن اثبات کنن، نه فقط فدک را بگیرن، حالا فدک مثلا مهم اینه بود، حالا چه باشه چه نباشه مالو مستمندان میشد دیگه، داده میشد بولا، فقط برای اینکه قاصب بودنشون ثابت بشه، ولی ثابت هم شد با همین خطبه قرار اثبات کردن که اینا قاصبن، ظالم بودن اونها برملا شد، برضا ترسیدن خودشون بعد این خطبه به دست پا افتادن به ایادت بیایند، چون میدانستن که اگر چنانچه زهرا علیه السلام از اونها ناراضی باشه، عدم رضایت او پیغمبر ناراضیه، خدا ناراضیه و کسی که خدا ازش ناراضی باشه حق حکومت بر امت اسلامی ندارد، برضا از این خطبه ترس برشون عارض شد، بعد خواستن به ایادت بیایند و خانم هم ملاقات ندادن، اول رد کردن، بعد دست به دامن امیر علیه السلام شدن، آه شما وساطت کنید ما را بپذیرن، ولذا وقتی وارد خانه شد می فرماید که فرانون و فرانون بلواب این دو نفر دم در هستن، اجازه ملاقات می خواهند، فرمود من از ناراضیم، ولی الویت بیتوک، خب خانه خانه تو، خانه خانه تو هست، من هم خدمت گذار تو هستم، هرچی دستور میدهید. آمدن وارد شدن، ولی زهرا علیه السلام چهرش برگردان از اونها، خودش هم توانایی نداشت که صورت برگرداند، نشسته بودن کنار بستره، فرمود صورت برگردم سمت دیوار که اونها با ناقات نکنن، بعد هم فرمود که من فقط یک جمله از شما میپرسم، دیگه حرفم با شما نمیزنم، همین یک جمله به من دیگه دایا شنید، از پدرم شنیدید این جمله را که فرمود فاطمه تو بزعتم منی، من آزاها فقط آزانی، پاره تن من است، هر که بیازارد مرا آزرده، شنیدید یا نه؟ گفتن بله. دست به دعا برداشت، خدایا شاهد باک من از این دو نفر ناراضیم، اینها مرا آزرده ام و همیشه بعد از نماز را لعنت می کنم، همین جمله را گفت و دیگه خاموش شد، اونها بیرون رفتن با چشم گریان، اما علی علیه السلام کنار این بدن رنجور اون رنج ها و مهنت ها تا در دل خاک سپرد.